بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت سحر طبق اظهار نظر بعضی از بزرگان فقه، نظیر فخر المحققین در ایضا و صاحب جواهر رضوان الله علیه، جزء ضروریات اسلام و بین مسلمین است، طوری که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که مدعی حلیت سحر یا منکر حرمت سحر جزء منکران ضروری محسوب می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به دعوای ضرورت فخر المحققین تکیه می کند، مگر این فوق اجماع است. و اون چی که مغروس در اذهان مسلمان هاست همین حرمت سحر است. گذشت از اینکه ظاهر قرآن کریم فساد این کار و بطلان این عمل است و ساحران جزء مفسدین هست و سحر جزء عمل مفسدین است، دلالت قرآن بر حرمت سحر روشن است. اما دلالت روایات بر حرمت سحر گرچه روشن است، ولی این روایات غالب اینها ضعف سندی دارند. پس ضرورت از یک سو ظهور آیات قرآن، از سوی دیگر و از سوی سوم گرچه روایات دلالت بر حرمت سحر دارد، لکن خالی از ضعف سند نیست. امر چهارم اجماع قطعی فقها هاست که هیچ فقیهی در حرمت سحر مخالفت نکرد. این اجماع یا مستند است به ظاهر قرآن و روایات، میشه محتمل المدرک، پس اونها حجت است. یا اگر چنونچه ضعف دلالی در روایات بود، این میشود جابر. اگر کسی چنین ضعفی را قابل به جبران اجماع و امثال اجماع بداند، چنین که بعید نیست. و اگر کسی روایات ضعیف دانست و قائل به جبران عملی نبود، خود اجماع می شود حجت، بر این که از موارد مسلمی است که فقها اتفاق دارند بر حرمت این کار. پس دعوای ضرورت فخر المحققین از یک سو، کساب جواهرم ادعای ضرورت دارد، ظهور آیات قرآن از سوی دیگر، دلالت روایات از سوی سوم و حضور اجماع از سوی چهارم، لکن همه اینها برای اثبات حرمت سحر است. و قدر متیقن سحر این است که با افسونگری، با یه سلسله حیل و خدعه‌ها کاری را انجام بدن که استفاده از خواص اشیا و مانند آن نیست. خود این کار کار حقیقی است، منتها در خیال اثر می‌گذارد مانند آن. بنابراین بسیاری از چیزها از سحر خارج خواهد بود. استفاده کردن از خواص ریاضی اعداد، این جزء علم خاص خودش است، آثار خاص خودش دارد، این دیگه جزء سحر نیست. منتها حالا یه ریاضیدان معروف در این باره بحث میکند که ما جمع کنیم، تفریق کنیم، ضرب کنیم، منها کنیم، فقط در مدار حرکت عدد حرف میزند، چون این ریاضیات به معنای حساب، نه ریاضی به معنی عام که شامل هندسه به سایر شعب مندرج زیر ریاضی میشود. خب علم حساب کارش درباره حرکت عدد است، یا عددی رو با عدد دیگر جمع میکنند، این یه نحوه تحریک است، یا عددی را از عدد دیگر منها میکنند، اینم یه نحوه حرکت است. منتها تفریق، جمع و تفریق هر دو حرکت است، منتها یکی حرکت به سوی است، یکی حرکت از سوی است. تقسیم و ضرب هم غیر از جمع مکرر و تفریق مکرر چیز دیگر نیست. اونا نوع دیگری از کارهای ریاضی نیستند. چند تا جمع را ما به جای اینکه تکثیری در کار بکنیم با یه فرمول حل میکنیم. به جای اینکه بگیم 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 5 بگیم 5 5 25 تا. ضرب غیر از جمع مکرر که چیزی دیگری نیست. چه اینکه تقسیم هم جز تفریق مکرر چیز دیگر نیست. ما به جای اینکه بگیم 25 منهای 5 منهای 5 منهای 5 منهای 5 بگیم 25 بخش بر 5 0. به جای اینکه 5 بار منها بکنیم، 5 بار 5 را از 25 منها بکنیم، 1 بار 25 بار 5 تقسیم میکنیم میشه 0. تقسیم همون تفریق مکرر است، ضرب همون جمع مکرر است. تمام این کارهای ریاضی در مدار حرکت است. یک جایی میخواهیم که حرکت راه داشته باشه، یک جایی میخواهیم که بشه کم کرده اضافه کرد، دو. لذا وقتی رسیدیم به جایی که فراطبیعی است نه طبیعی، اونجا جای حرکت نیست اصلا، اونجا جای کم کردن و زیاد کردن نیست، دیگه ریاضیات کارآمد ندارد. مثل بحث‌های الهیات فلسفه، تو بحث مجردات، تو بحث فرشته ها، تو اسمای حسنا، ممکنه انسان بگه جوشن کبیر صد بند است، هر بندش 10 تاست، به مجموع میشه 1000 تا، ولی لفظ دارد، حرف میزند، اصلا نمیدوند که جوشن کبیر 1000 تا و 100 تا نیست. برای که انسان وقتی آمد بالا کم نیست، وقتی آمد بالا حرکت نیست. وقتی کمیت از دست آدم افتاد، حرکت از دست آدم افتاد، دیگه ریاضیات با همه شعبش از دست آدم می افتد. اونجا جای شهود است و اگر از او بگذاریم جای فهم فلسفی است، نه جای ریاضی. ریاضی یه علم متوسط است، جایگاه خاص خودش داره. به هر تقدیر یه وقت است کسی تو ریاضی کار میکنه، یعنی هم تو حرکت ها و تو کمیت ها میلوله، این دیگه بحث خواص نیست. یه وقتی در خواص عدد کار میکنه، ریاضی علم رایج و دارج است. اما خواص عدد، خاصیت عدد 5 چیه؟ خاصیت عدد 40 چیه؟ خاصیت عدد 7 چیه؟ چرا رو عدد 7 خیلی تکیه شده؟ رو عدد 40 تکیه شده؟ این یه علم خاص خودش داره که جز علوم غریبه است که اونها میدونن. اگه کسی در این علم کار کرد و از جمع‌بندی این فراورده های خواص عدد یه مطلبی رو کشف کرد، یه داروی رو کشف کرد، با خبر شد که فلان شخص کجاست، با خبر شد که این مال پیش کیه، با خبر شد که این مال پیش، این مال مسروق پیش چه شخصی است، اینها کار ریاضی است، یک علمی است و قوی است و کم هم هست و هیچ دلیل هم بر حرمت اونها نیست. منتها حالا متهم کردن کسی به اینکه این مال پیش او سارق است، او راه دیگه دارد، او نباید متهم کند. برای اینکه ریاضیش نمیگد او سارق است، میگه مالت اونجاست، شاید او بیچاره از ذلیت خریده باشد. این شخصی که داره از رو خواص عدد کار میکند، او باید حواسش جمع باشد کسی رو متهم نکنه، وگرنه این فن او و این علم او فقط میگه مال اونجاست. شاید او از یک کسی خریده باشد و پول زیادی هم داده باشد. خب پس کارهای شگفت‌آوری که از خواص اعداد نشأت می‌گیرد، این دیگه از سنخ سحر نیست، این علم قوی است و کار خاص خودش داره. از اونجا که برگردیم می‌بینیم به خواص حروف می‌رسیم. کسی رو علم حروف کار بکنن، رو افاق حروف کار بکنن، فرون حرف را با فرون حرف زنیم میکند، فرون حرف را با فرون از اون حرف جدا میکند، یه خاصیت هایی کشف میکند. خدا رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی گفت بعضی هستن که با همین علم حروف میفهمن که شماره تلفن فرون آقا در فرون شهر چنده. این آقا میتواند طبق علم حروف نه تنها بفهمه این کجا هست، در کدوم شهر است، میتواند کاملا بفهمد که شماره تلفن این آقا چنده. اون وقتی که این علم حروف اختراع شده است، تلفن اختراع نشده بود تا این آقا بفهمه شماره تلفن اون کس چنده. خب پس این علم حروف، این حرف یه خاصیتی داره. نه کلمات ها. کلمات در اون ادعیه و اون اوراد، اون جایی که مستعمل است، اثر خاص خودش داره. وگرنه این ترکیب ها اعتباری است، ممکن در یه فرهنگی این کلمه معنا داشته باشد، در فرهنگ دیگه مهمل باشه، اما حروف حسابش غیر از کلمات است. این حروف ممکن انسان یه رشته باشه بفهمد که این حروف رو با هم جمع بکنن و از مجموع این حروف چه به دست می آید، آثارش بگیرند و با حرف دیگر زمین بکنند و مانند اون. این هم یه علم است که خدا صاحب جواهر را غریق رحمت کنه. این میگه مسئله علم حروف و خواص حروف، این اولا با صفای نفس حاصل می شود. یه علمی نیست که هر کسی بتواند یاد بگیرد، بخصه با صفای نفس با زمین می شود. و آثاری هم که دارد یعد و کرامتن و لعله من قبیل یا عبد اتینی، یعنی عبد اتینی حتی اجعله که مثلی نمثلی. البته این مثلی یا مثلی ایشون دیگه نقل نمی کند، میگه لعله من قبیل یا عبد اتینی، یعنی در حدیث قدسی مثلا هست که ذات اقدس اعلام فرماید ای بنده من مطیع من باش تا من تو را مثل، مثال، آیت، مظهر قرار بدم. مثل داشتن یعنی مثال داشتن، یعنی مظهر داشتن ممکن است، اما مثل داشتن محال است. این چیزی نیست حتی اجعله که مثلی که ما بگیم این اختلاف قرائت است یا فلان. وقتی که لیس که مثلی شی شد دیگه مثل باری یعنی شریک الباری مستحیل است. اما مثل یعنی آیت، مثل یعنی مظهر. همه کارهایی که انسانهای مستجاب الدعوه دارن، صاحبان کرامت دارن، انبیا دارن، اولیا دارن، این همه کرامتهایی که در عالم است، همه از مظاهر الهی است، همه از آیات الهی است. خب صاحب جواهر فرماد به اینکه علم حروف خاصیت خودش داره، یک با صفای نفس زعیم میشه، دو و محصول شر یعد لعله یعد کرامتا، سه و لعله من قبیل یا عبد اتینی، چهار. خب این چهار تا فرمایش از فرمایشات نورانی امام صاحب جواهر است. اینم از کار خودش خبر میده. این دیگه علم حروف، این چه کار به سحر دارد؟ ولو بفهمد به این که فلون گم شده کجاست، این نه علم غیب است و نه ضرر دارد. اگه چیزی ضرر داشته باشد که رو اون عوارض جنبیش آثار بار است، بنابراین خودش نه افسونه است نه افسانه. یه علمی است قوی تر از علوم دیگر، دشوارتر از دیگر، محصولش هم زیاد هست، منتها راهش پیچیده است و رهروش کمه. این یه چیزی نیست که کسی بگه این حرام است اینا. پس علم کارهای خصوصیات طبی خواص اشیا که مثلا به مقدار زعفران، یه مقدار پوست آهو، از این چیزایی که سابقا نقل می‌کردن. خب اگه کسی یه همچه علمی رو یاد بگیره، بگه اگه یه مقدار زعفران، یه مقدار پوست آهو با فلون مرکب عجین بکنی، فلون کار انجام بدی، معلوم بشه که این گمشده از کجاست. خب این که افسون نیست، این که افسانه نیست، این که سحر نیست تا بشه حرام. این علم خواص الاشیاست. این چه خدا داره؟ این یک. خواص اعداد هم خارج از این دو، خواص حروف هم خارج است این سه. این سرشت علم از علوم غریب است، برای خودش حساب و کتاب خاصی داره. اینا رو نمیگن سر. ولو بفهمد به این که فلون مال گم شده کجاست، ولو یه بیمار رو با اون دربان بکند، ولو یه اختلافی رو با او حل بکند، ولو یه عداوت و بغضایی که بین دو نفر هست به مهر و صفا تبدیل بشود، همین کار را ممکن انجام بگیرد. اما همین کارهای حق صد و لا ریب فی، چون آثار سودمند دارد و راه علمی است. اینا رو نمیگن سحر. پس این سرشته خارج، یعنی کسی که خواص اشیا رو میدونه، علمی که خواص اعداد رو میدونه، علمی که خواص حروف رو میدونه، از ترکیب حروف یا ترکیب اعداد یا ترکیب اون اشیا اون آثار خاص خودشو انجام بده، اینا علم است، اینا سحر نیست. میمونه همون افسونگری ها و نیرنگ بازی ها و تمویه. تنبیه حالا اختصاص نیست به اینکه چون آب طلا بزنه یا آب نقره بزنه، اصل تنبیه همونطوری در روز اول به عرضتون رسید کارهای آبکی، چون تنبیه اصلش از ماه هست، ماه اصل ما بود که اینها تبدیل به همزه شد به دلیل اینکه جمع ما میاه هست. خب کارهای آبکی، کارهای بی رونق برهان، این رو میگن تنبیه که اصلش تو منطق در بخش مغالطات مفصل آمده. مموه کسیست که کار آبکی را به صورت سد اسکندر نشون میده. خب حالا اگر چون که این رو رنگ و روغن کرد، آب طلا بشتد، آب نقره بشتد، اونم یه تنبیه خاص خودش داره که مموه به ذهب است، آب طلا داره یا آب نقره داره، به صورت طلا و نقره میفروشه، ولی اصلش کار آبکی است. اونی که تو مغالطات منطق مطرح است مموهات یا تنبیهات اینه، نه حالا مذهب به آب طلا یا مفزز به آب نقره. اگر کسی رو کارای آبکی، رو خدعه، رو نیرنگ یک کار انجام بده میشه سر، این اجبانش. خب حالا تا حدودی محدوده سحر از محدوده علوم جداش و این کار هم به ضروره حرام است، هم به اجماع حرام است، هم ظاهر قرآن حرام است، هم ظاهر روایات حرام. اما حالا تعلمش هم حرام است. کسی میخواد علم سحر رو به عنوان یه دانش یاد بگیرد، شوق فراگیری دانش رو دارد، نمیخواد ساحر پیشه باشه، نمیخواد سحر برای کسی بکنه، نه احیانا نه مستمرا. صرف این علم دلیلی بر حرمت اونیست به تعبیر صاحب جواهر. یه وقت است که فلسفه مادی است، یه وقت است که مکتب مارکسیسم است، خود این الحاد محرم است، برای اینکه محصول صغرا و کبرا و قیام مقدمتین نفی باری است. یه هم چیزی خود این کار محرم، خود این دانش محرم است. یه وقت است نه، میخواد افسونگری را یاد بگیرد، خودعه را یاد بگیرد، همین. اونی که محرم است اعمال این افسون و خود است، خود این دانش چرا حرام باشد؟ این نه انکار مبدع و معادن و مبت و وحی و رسالت است، نه انکار شریعت است، خود این دانش چیزی نیست که حرام باشد. که منتها حالا اگر کسی مطمئن نیست، احتمالا یا خودش عمل میکند یا به کسانی که در معرض سوء استفادن به اونها یاد میدهد، این ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. وگرنه فرشتگان یعنی هاروت و ماروت اینا رو میدونستن و یادم دادن برای حل مشکل، میگفتن استفاده بد نکنی. خب اگر خود این علم حرام باشد، چطور این کار قبیح رو اونا عالم شدن؟ یک. و اگر صرف تعلیم حرام باشد، خب چرا اینا تعلیم میدادن؟ دو، معلوم شد تعلم و تعلیم، خود این علم چیز بدی نیست، لذا تعلیم و تعلمش محضور ندارد، اعمالش بد است. پس بعد از روشن شدن اون علم و اینکه اینا از قلمرو به سحر بیرون است و اینکه محدوده سحر تا حدود روشن شد که نیرنگ است و خدعه و تنبیه و امثال ذلک و این هم طبق ادله یاد شده محرم است، عملش حرام است نه علمش. مگر یک کسی ظرفیت اون را نداشته باشد که از این علم به عنوان یک دانش بهره هوشی و فکری و اندیشی ببرد، چون ظرفیتش کم است بالاخره میخواد خرج کند. هزینه کردن این علم البته محرم است، در صورتی که حالا این به موارد استثناش هم برخورد نکنه. اگه موارد استثنا بکند که حالا اونا معنی اشاره میکنند که کجا استفاده از سحر جایز است. خب چون در تلیه بحث اشاره شد که ما بعد گذروندن به اینکه سحر چیست و اقسام سحر چیست، یعنی از سحر ما هوه، از سحر کم هوه، این اقسام تسعه که مرحوم نراقی ذکر کرد تا حدود جامع است، ولی دیگران هشت قسم ذکر کردن. تعبیر مرحوم صاحب جواهر همون طوری که در بعضی از این نسخه احتجاج امثال زاله است، نمیمه است، تمیمه نیست. ایشون هم تعبیر به نمیمه دارد، منتها از اول دارد از سعیو به نمیمه، از همون اول دارد ان سعیو به نمیمه، برخلاف مکاسب مرحوم شیخ دارد ان نمیمه. خب این سعی در مکاسب برخلاف مرحوم است که تمیمه است یا نمیمه، از سامن التمیمه انتها بدون توضیح. امام صاحب جوار از همون اول که وارد بحث می شود فقط از سامن از سعی و به نمیمه و تضریب بین المتحابین، این پیداست که نسخه نمیمه است و در حرف نمیمه رو می زند. اما انسان بگوید از سامن ان نمیمه است، معلوم است که سعی به نمیمه است، تضریب بین المتحابین است، چیست؟ ولی در جواهر از همون اول روشن کرده از سامن از سعی به نمیمته بین المتحابین و امثال زاره. و این پیداست که نمیمه رو میخواد بگن. گرچه نمیمه و امثال زارک محرم است، ولی جزء سحر نخواهد بود، یعنی جزء سحر نیست. خب پس خود سحر علمش دلیل بر حرمت اون نیست. یک، عمل سحر خواه سودمند باشد، خواه زیانبار باشد، خواه لا یضر و لا ینفع باشد، خود این عمل محرم است، خواه اون عوارض جانبی رو داشته باشد یا نداشته باشد. اون عوارض جانبی که در بحثی دیروز اشاره شد 4 تا بود که سر از کفر در می آورد، یعنی کسی با ساحر پیشگی دعوی ربوبیت داشته باشد. این همان است که وجود مبارک است امی سلام الله علیه در جریان تنجیم به اون منجم گفت انک تزعم و انک تهدی الی الضار و النافع، تو داری ادعا ربوبیت میکنی، میگه تشخیص سود و ضرر یا ضرر رسوندن به دست من است. اگه دعوی ربوبیت باشد، دعوی نبوت باشد، دعوی امامت باشد، این سه سر از کفر در میاره. اگه استحلال سحر باشد، اینم سر از کفر در میاره. این 4 تا به کفر منتهی میشه. یعنی فرمولهاش و تئوریهاش چرا؟ میگه اگر چون چه نخی فراهم بکنی و اینجور گره بزنی و اینها رو بخانی و اینها رو بدمی و با فرون جن رابطه داشته باشی و نام اون جن هم این است بگویی، فرون چیز حاصل میشود. و اگر چون چه بخواهن نخی بیارن، نخ گره زدن، نخ و فوت کردن، این محرم نیست. بخواهن شخصی را مسحور بکنن مشکل دارد، وگرنه نخ آوردن و گره زدن و نحوه گره زدن و چجوری گره بزنیم و چند تا گره بزنیم و به کجاش بدمیم و اینا عمل هست، اما مبادی سحر است، کسی رو نمیخوان سحر کنن، اینا محرم نیست. ارتباط با جن خب بله، اولا این کاری نیست که دست همه بر بیاد. یک، اگر چون چه فرض کنید صدها نفر این علم داشته باشن، یه مفهومی است تو ذهن، این که عمل نشه تا رواج پیدا کند، که خیلی اصلا بلدن اما همشون متشرعن، هیچ کم که ازش استفاده نمی کنن. این چه دلیلی؟ طبق فرمانش صاحب جواهر رضوان الله علیه بر حرمت او هست. اما اگر رواج هم نداشته باشد، در یک کشور 60 میلیونی یه نفر هم بخواد این کار رو انجام بده، برای بشه معصیت به همون 4 راهی ذکر شده، برخلاف ضرورت است، برخلاف قرآن است، برخلاف روایت است، برخلاف اجماع است. بنابراین رواج علمیش محظور ندارد، اونی که محظور دارد عمل است ولو غیر رایج. مسئله یه حرمت سحر روی اضرار اونیست که چون ضرر دارد، تا ما بگوییم این که حالا که اون سحری که ضرر ندارد حلال باشد، اینطور نیست. یکی سیار مالش گم شده، به ساحر میگوید که تو چیز کن ببینم که مالم کجاست، این ممکنه یه مقدار بگرده پیدا کنه، ولی این با سحر حل میکنه که مال تو اونجا افتاده است. خب این کارم محرم است، عمل به سحر است، نه اینه که سحر زیانبار محرم باشد. خود سحر حرام است، چه زیانبار چه غیر زیانبار. نه چرا؟ خب یه علم است، خب نه یه دانشی است که چگونه انسان میتواند با یه عملی، با یه فوت کردنی، این هم از اسرار عالم. بالاخره اگه علم است، از اسرار عالم است، میخواد یه چیز ریا خب گاهی همین علم فراگیریش میشه واجب، برای اینکه اگر کسی آمده ادعای نبوت کرده، این باید بتونه جوابش بده. اینه که در تلیعه بحث از مرحوم شهید ثانی از مسالک نقل کردیم، این هم که وارد مسئله حرمت سحر میشود، باید الا للتوقی او التحرز من ید نبوت و امثال ذلک. کسی برای اینکه مسحور نشود و دیگران را سحر نکنند، این رو یاد میگیرد. یا کسی برای اینکه پاسخ مدعی نبوت و امامت باشد، پاسخ او را میدهد. خب یعنی رواج ندارد علم غریبه که میگن، برای همین جهت است. وگرنه مرحوم شهید نمیفهمد به اینکه بر این کار جایز است. و همه فقها مقام ثانی بحث را به این اختصاص دادن که کجاها جایز است و کجاها راجع است و کجاها واجب است. حالا در عصر کنونی، الان هم شما میبینید دنیای غرب به دنبال فالگیری را افتاده. دیگه از بس از صنعت خسته شدن، میبینید هر کوی و برزنی چهار تا نخود است و یه پیرزنی از کار افتاده است و داره از فال میگیرد. اینا به دنبال این علوم غریبه راه میفتن. حالا اگه یه ساحر فنانی پیش آمد و چهار تا مشکل ایجاد کرد، مردم هم یخرجون من دین الله افواجا، اکثری مردم اینن. خب کسی باید باشه پاسخ اینها را بده. غرض آن است که فرباش و هم صاحب جواهر است که صرف این دانش چرا حرام باشه؟ دلیل بر حرمتش نداریم. اون چه که محرم است عمل به سحر است. حالا عمل به سحر حرام است، اونجا که ضرر دارد حرام است، اونجا که نفع دارد حرام نیست؟ نه، اختصاصی ندارد ماده ضرر که حرمت سحر روی اضرارش باشه. نه اونجا هم که سودمند است بازم ضرره، مگر کسب سود نه. کسی قماربازی که حرفه به پیشش ایرست نوان میبرد، این کار برای اون سودآور است. خب این چیزی نیست که حلال باشد. که اگر یه چیزی سودآور بود، هر یا برای خود یا برای دیگری، دلیل بر حلیت او نیست. سحر مطلقا حرامه. و نصوصی که مقید بود به اضرار، که یتعلمون بهی ما یضرهم ولا ینفعهم، که در قرآن کریم بود و بعض روایات هم همین رو تشریح کرد، این نصوص در اون تلیعه بحث هم اشاره شد به اینکه اینا سنخشون عدم قید است، نه تقید به عدم. یعنی حد اکثر این است که آیه اطلاق ندارد، نه اینکه آیه مقید به عدم است که میگوید منحصراً در حال ضرر حرام است، که اگر یه دلیل معتبری مطلق بود یا عام بود، این آیه بتواند مقید یا مخصص اون عام یا مطلق باشه. اینطور نیست. این خودش عدم الاطلاق است، عدم الاطلاق است، اطلاق ندارد، نه مقید به عدم است که تا بتواند مطلقی را یا عام را تغییر تخصیص بزند. اینا مثبتینند و هر دو سر جاشو محفوظه. خب برای همان است که برای اینکه اینه که الان همه فقها ها فرمودن برای اینکه کسی بخواد این رو یاد بگیرد و در برابر انبیا و ائمه علیهم السلام چارت کار انجام بدن و مردم که نمیدونن سحر چیست، معجزه چیست، او یک صاحب نظری میخواهد تا بگوید سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، وگرنه خیلی ها سحر رو با معجزه اشتباه میکنند. و اون کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد و عده زیادی هم به دنبال عصای او را افتادن و او را به عنوان نبی قبول کردن، وقتی سامری آمد و اخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، عده زیادی هم به دنبال سامری را افتادن. خب اون که نتواند رو برهان عقلی بین سحر و معجزه فرق بذارد، یه روز موسوی است، یه روز سامری. بله اون تعلیم و تعلمش برای آثار سوء عملیش است. بسیار خوب، این راهی را که مرحوم صاحب جواهر طی می‌کند همین است دیگه. راهی که مرحوم صاحب جواهر طی کرده همین است. می‌فهمد که مسئله تعلیم و تعلمش، اگه کسی مطمئن باشد که هیچ بهره‌ای از اون نمی‌برد، نه حلال نه حرام، حالا مورد وجوب جای دیگه است. بفهمد از این علم سر در بیاره. ایشون فهمد دلیلی بر حرمتش نداریم، خب حق با اوست. یه وقت هست نه، یه آدم کم ظرفیتی است، همین که چیزی رو یاد گرفته داره بلوا میکنه، حالا یا بهره سوق میبره یا بهره حسن میبره. بهره حسن بردن از او هم محرم است. اطلاقات ادله حرمت اختصاص به ضرر داشتن او نمیرسد که کسی میخواد از او استفاده کنه یا مشکلی کسی رو حل کنه، این هم محرم است. اما مورد ضرورت حساب دیگری است. در البته اون مورد ضرورت اینه که یک کسی مسحور شده سحر کردم و هیچ راهی هم برای درمان اون نیست الا ابطال و سحر به سحر. اینجاست که حالا گذشته از جواز یعنی اباحه، رجحان دارد و وجوب هم دارد. این در اون روایتی که خوندی مال عیسای ثقفی که حل ولا تعقد، یعنی حل بکن، یعنی گره گشایی بکن ولی گره نبند، ناظر به اینه. این طور نیست که حالا اگر ممکن باشه با دارو یا با علوم غریبه محلل نظیر خواص اشیا، خواص اعداد، خواص حروف، این سرشته جدا اگر بشود سحری را با دعا و حرز و امثال ذلک یا با این سرشته غریبه معلل و مدلل و مبرهن جدا حل کرد، نوبت به سحر برسه. اگر گفتن حل سحر جایز است، نه بالقول المطلق جایز است. حل ولا تعقد، یعنی باز بکن ولی نبند، به اون همون حدیث عیسی ثقفی که خوندی. خب این معنیش این نیست که تو اینجا ساحر پیشه باشی، هر کسی مسحور شد به شما مراجعه کنه، در حالی که راه حل هست. پس صرف تعلمش که آدم اطمینان داشته باشه نیست. اما غالبا این مسئله علم اگر به دست افراد بیفته بهرهای عملی میبرن ازش. چون آخر یک قرینه لبی رو همراهی میکنه. اگر یک فردی، اگر یک محظوری را بشتبان از جای حلال هم حل کرد و از جای حرام هم حل کرد، نظیر درمان به شرب خمر. حالا اگه یک بیماری رو هم انسان میتواند با یه داروی حلال و اساره گیاه درمان بکنند، با شراب هم بر فرض بتوان حلال کرد، صرف علاج بودن مجوز شرب خمر است یا علاج منحصر؟ البته این بیمار در معرض تلف هم هست، حد حیات او و مرگ او هم با این دارو وابسته است، درست. اما این دو تا فرد دارد، یه فرد حلال یه فرد حرام. میتوان با اساره حلال و طیب و طاهر فلون گیاه حیات او را باز یافت، او را از مرگ نجات داد، با خمر هم بر فرض بتوان را نجات داد. حالا ما میگیم جان یک کسی در خطر است، شرب خمر برای او جایز است یا این دل انحصار است؟ اگر چونچه یه فرد حلال دارد که نوبت به حرام نمیرسد. خب اگر چونچه سحر در حد کفر است، ساحر یقتل و امثال ذلک، بعد ما بیان بگیم حل ولا تعقد، یعنی سحر برای ابطال سحر جایز است، برو فرد مباح و حلال هم داشته باشد که ما این منصرف است از او، یا اصلا شامل نمیشد الا به ضروره. خب بنابراین این روایاتی که موارد جواز را ذکر می کند، همین روایات دلیل حرمتش هم ذکر کرده. یعنی اگر چون چه آیه است بهش اشاره داره، اگر روایات است که قصه هاروت و ماروت تشریح میکنه بهش اشاره داره، میگه این کار نکن مگر در حالی که بخوای مشکل دیگران رو حل کنی. خب اگه مشکل دیگران با فرد حلال حل میشه، بازم استفاده از این حرام جایز است؟ یه بله، اما فرمود به این که نما نحنو فتنه فلا تکفر، ما آزمایش الهی هستیم و قصه رو وجود بارک حضرت مشخص کرد که بعد از جریان نوح سلام الله علیه سحره و مموهین فراوان شدن، دکنداران دین فراوان شدن، ذات اقدس الهی این دو فرشته رو مأمور کرده که جلوی این موهبین و سحره رو بگیرن که در برابر انبیا قیام کردن. روایت همین بود دیگه. اصل روایتی که درباره قصه فرعون، قصه هاروت و ماروت آمده است، صفحه 147 همین جلد 17 وسائل اونجا دارد که کان بعد نوح علیه السلام قد کثرت السحرة الممبهون فبعث الله عز وجل ملکین الى نبی ذلک الزمان. خب معلوم بشود این برای درمان است، به تنها راهش هم همین بود. پس تحصل که اون سرشته علم و امثال اونها از محدود سحر بیرون است. موضوعاً تعلم سحر و تعلیم سحر صرف دانشش نظیر فلسفه مارکسیستی، فلسفه الهادی نیست که محرم باشد. اونها صرف علمش حرام است، برای اینکه با این علم میگن خدا نیست، قیامت نیست، پیغمبر نیست، ممانند. خود اون تعلیم و تعلم حرام است، اما این دانشش صرف این که چجوری گره بزن، چجوری پوت بکن، چجوری جمع بندی بکن، این دلیل به رغبت نیست با رسال جواهر. البته اگر کسی کم ظرفیت است، در معرض خطر است، برای رو محرم. یاد دادن خیلی از چیزهایی است که بالاخره خودش محلل است، اما به آدم کم ظرفیت گفتن یاد ندی. و این مرحوم بو علی در اول اشارات، در آخر اشارات، هم اول هم آخر، مخصوصا آخر، وصیت کرده، نصیحت کرده، سفارش کرده که این دانش رو به هر کی یاد ندی. خب یه آدم کم ظرفیتی یا ادعا میکند، یا حد که غربت میکند، یا دیگران را رجم میکند به بی‌سوادی. اینه. خب اگر یه کسی پرظرفیت بود میتونه این علم داشته باشه به عنوان آیتی از آیات الهی. اینجاست که فرمایش صاحب جواهر تام است که فرمودن دلیلی بر حرمت او نیست. اما اگر کسی در معرض این باشه که با همه این کاسب پیشه باشه، کارمندی کنه، خود البته این محرمه. و اصل نزول این دو فرشتن برای آن است که جلوی موبهین و سحره را بگیرد. خب البته اونجا که زمانی که نظیر زمان است موسی سلام الله علیه و امثال زاره که انسان بداند که خطری در پیش است و عده با این راه ممکنه خدای نکرده اغوا بشن، بله میشه واجب کفایی. بله خب بله، این وقت هستی کسی همه یه چیزی رو یاد گرفته نمیتونه کنترل کنه، حتما میخواد به دیگری بگه، حتما میخواد عمل بکنه. این هر کسی، بل انسان علی نفسی بصیرت ولو القا معاذیره، انسان خودش میدونه که در چه حد است. بله یعنی حجت بین او و بین خدای او همون تشخیص خود اوست. این میدونه به این که از همون اول ولی چی میخواد یاد بگیره و میخواد خودش نشون بده با این عمل و با این علم. الحمدلله.